به نام خداوند بخشنده مهربان، صبح همگی بخیر. امیدوارم خوب باشید. خیلی ممنونم. همون بله، مرسی. این چیه؟ خب صبح همگی بخیر، خوب هستین؟ خیلی خوش آمدید به کلیسا. سلام به همه دوستانی که از طریق تمام پلتفرم های فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. داریم وارد دوران اصلاحات میشیم به معنی تراشیدن سر و صورت. خواهش میکنم. بله همینطوره، گفتم من فقط یه ذره شاول از من زشتر بود. شاول بود، یعقوب بود، کی بود؟ بالاخره یادم رفت. خیلی خوب خدمتتون عرض کنم که خیلی خوش آمدید. امروز هیجان زده هستم راجع به یکی از موضوعاتی که برای خودم خیلی عزیز هست صحبت بکنم، ولی قبل از اون میخواستم ابراز دلواپسی و نگرانی بکنم به عنوان یک انسان زمینی برای همه عزیزان در بند در ایران و همه اونایی که در یک قدمی تناب دار هستند. و واقعا تمنا و تقاضا من که دستم از همه جا کوتاست، آنچه که دستم برمیاد همیشه انجام دادیم و میکنیم، ولی از خدا واقعا تقاضا داریم که واقعا او فقط میتونه این جوانها رو از پای مرگ، نه تنها مرگ جسمانی بلکه مرگ روحانی، نجات بده. و این دعاهای خود رو به آسمان میفرستیم و ابراز همبستگی میکنیم با همه کسانی که دلشون برای آزادی این سرزمین و مردمان این سرزمین میتپه. داشتم فکر میکردم بعد از توماج صالحی، پسر جوان شاعر هنرمند و که بهش حکم اعدام دادن، بعد از گذشت 14 قرن همچنان همان روح در اسلام کار میکنه. اساسا پیغمبر اسلام حکم در واقع ترور زن شاعره یهودی رو در اون عربستان صادر کرد وقتی که شعری در نقد او سراییده بود و شبانه او رو وقتی که بچهش در بستر کنارش دراز کشیده بود کشتن. بنابراین همون رو با پکیج‌های مختلف در عصر حاضر همچنان عمل میکنه، ولی خداوند ما خلع اصلاح کرده، میخکوب کرده و ما با چشم خودمون در بعد زمینی این پیروزی ها رو بعدا خواهیم دید. آمین. بسیار خوب. خب میریم در دنباله مطالعه شخصیت‌های کتاب مقدس. در برید کتاب مقدساتون اگر آورید به همون اول سموئیل فصل 17 هم در داوود قسمت دوم هستیم و درباره گفتگو یه شاول و داوود امروز با هم دیگه صحبت میکنیم. قبل از مقابله با جولیات هفته پیش اشاره های کوچیکی بهش کردیم، ولی امروز در جزئیات بیشتر. اگر کتاب مقدساتون آوردین اول سموئیل فصل 17 هم و من از آیه 37 به بعد میخوانم. خداوندی که مرا از چنگ و دندان شیر و خرس نجات داده است، از دست این فلسطینی هم نجات میدهد. پس شاول موافقت کرده گفت برو، خداوند همراهت باشد. آنگاه شاول لباس جنگی خود را به داوود پوشانید، کلاه خود برنزی به سرش گذاشت و زره به تنش کرد. داوود شمشیر شاول را به کمر بست و دو سه قدم راه رفت، ولی دید که نمیتواند با آن لباس حرکت کند. او به شاول گفت من به این لباس عادت ندارم. پس آنها را از تنش بیرون آورد. سپس چوب دستی خود را به دست گرفت و 5 سنگ صاف از وادی برداشت و در کیسه چوپانی خود انداخت. فلاخن خود را برداشته و به طرف آن فلسطینی رفت. در هفته گذشته با هم دیگه دیدیم که شخصی که واقعا بیخبر از همه جا آمده بود، بدون هیچ برنامه‌ای برای جنگ و جنگیدن آمد و به خاطر آن چیزی که خدا پیشاپیش مقرر کرده بود، پاش در واقع کشیده شد به یک جنگ اضطراری، یک موقعیت اضطراری پیش آمد و او لاجرم مجبور بود که وارد این جنگ بشه. در شرایط اورژانسی و امرجنسی به قول شما خارجی ها برمیگردید به آن چیزی که راجع به خود، خدا و زندگی و اون تجربیاتی که در خدا کسب کردید، به اونجا برمیگردید، به اونها چنگ میندازید. و شاید خیلی در شرایط اورژانسی وقت برای برنامه ریزی های آنچنانی نباشه، به اون الگوهای آشنایی با خدا برمیگردیم. برای هر کدوم از ما اگر این لحظه یک جنگ اورژانسی پیش بیاد، ما برمیگردیم به آنچه که راجع به خدا میدانیم و به اونهاست که برای ما آشناه و تکیه میکنی به اون معرفت و ایمانی که داریم. همه ی آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاده از بد به تولد تا به امروز برای همه ما نقش اساسی و کلیدی بازی میکنه در آن چیزی که امروز هستیم. و بعد میبینیم گاهن افرادی وارد زندگی ما میشن، سرکلشون پیدا میشه که بی‌اعتنا به همه اون اندوخته‌های شما در زندگی و آن چیزی که تا به امروز هستید، تلاش می‌کنن یه خطی مشی جدیدی رو برای شما تعریف کنن که خیلی دقیق نیست. متوجه شدیم هفته قبل که اون جنگی که داوود در واقع باش درش داره وارد میشه در 3 ساعت، شاید اول اینکه باید با اون حرفای منفی و انگ و تهمت‌های برادران می‌جنگه، باید با کمترین تأثیری از میان اونها عبور بکنه، و بعد جنگ دوم جنگ با اون فضای رعب و وحشت حاکم هست که همه ترسیدند و در واقع مردان جنگی شاول دنبال سوراخ موش می‌گردن. اونجا اگر کسی سوراخ موش می‌فروخت خیلی می‌تونست وضعش خوب بشه. و بعد جنگ سوم جنگ با کم دیدن و کوچک دیده شدن توسط شاول هست که پسر جان تو، میگه در اون آیه 23 هست که تو نمیتونی با این آدم بجنگی، از جوانی جنگجو بوده، تو بچه جوان بی تجربه هستی. و در مقابل این جوان جواب ترس و شک و شبهه شاول، پاسخی که داوود میده بعد از ذکر شهادت کارهای خدا در زندگیش، یک پاسخی پر از ایمان، یعنی ایمان رو میگذاره در مقابل ترس و با شاول صحبت میکنه. کلام خدا میگه که ایمان اطمینانی است به چیزهایی که بدان امیدواریم و برهان چیزهایی است یا اعتقاد به چیزهایی است که هنوز نمیبینیم. پس بنابراین میگه من به آنچه که امید دارم پیروزی در این جنگ و بهش مطمئنم، و اگرچه با چشمای خودم الان نمیبینم ولی معتقدم که همان خدا دوباره من رو در این جنگ پیروز خواهد کرد. عده‌ای هستند که مثل شاول شما رو متقاعد میکنن که بله باریکلا آفرین، باریکلا بر ایمان تو، احسن بر تو و بر خداوند تکیه کن، با همین ایمان وارد این مسیر بشو. اما یه کوچولو که بهشون وقت بدین میبینی که یه قدم دیگه اضافه میکنن که علاوه بر تکیه و ایمان و اعتماد به خدا، این کاری که من میگم رو هم انجام بدی دیگه پیروزی 100%. آدم هوشیار اون کسی است که به خاطر اجازه نمیده که فقدان و کمبود ایمان حقیقی در دیگری کمترین تردید و خللی در تصمیم که در خدا گرفته ایجاد بکنه، یعنی که اجازه بده اون یه ماده تبصره انسانی به اون تصمیم الهی که او گرفته اضافه بکنه، یا اینکه او آن کم بوده ایمان دیکته بکنه که من چه تصمیمی در خدا میگیرم. کم ایمانی او دیکته نمیکنه که من از طریق ایمان چه تصمیمی در خدا میخوام بگیرم. پس اینجا خیلی احتیاجی به مقدمه چینی نیست، به خاطر اینکه شاول چاره دیگری بر ما باقی نمیگذاره و بی مقدمه لباس خودش رو تن داوود میکنه، یعنی داوودی که نه از او خواسته این کار رو انجام بده، نه بعد از شنیدن شهادت کارهای خدا در زندگی داوود نمیگه که او پس خداوند از قدیم الایام روی بچه کار کرده، او رو ساخته و پرداخته کرده که در این لحظه حساس وارد این جنگ بشه، بدون بی‌اعتنا به اون چیزهایی که او میگه، بدون موافقت او، بدون اینکه نظر خواهی بکنه، بدون اینکه اصلا ببینه آیا داوود هم چنین نیازی رو در خودش احساس میکنه، اینجا میگه که لباس جنگی خود رو بر او پوشانید، کلاه خود رو بر سر او گذاشت، زره خود رو به تنش کرد. برای برخی از افراد که شاید خیلی از ما در این سفر زندگی مسیحی خودمون تجربه کرده باشیم، خیلی اهمیتی نداره شما کی هستی، چی هستی، خدا شما را از چه مسیرهای عبور داده، یا اساساً خود شما چه شناختی از خودت داری، فقط فکر میکنن در اون چارچوبی که من فکر میکنم تو قدم بزنی درسته. شاید فکر میکردم نیتشون هم خیلی بد نباشه، ولی اساساً به نظر میرسه آدم های بیتوجهی هست، یعنی بدون توجه به سفری که شما تو زندگی تا به اینجای کار آمدی، بدون آگاهی از اون کوره فراز و نشیب‌هایی که خدا شما رو اجازه ده تجربه کنی، عطایای شما، شخصیت شما، خیلی چیزای شما در اون کوره پخته شده، تصورشون اینه که پیروزی در این سختی‌ها و عبور از این سختی‌ها در گرو این ضوابط و چارچوبیه که من میگم، و به خاطر همین یک نسخه همگانی دارن که خیلی هم فرق نمی‌کنه کی جلوی اونها هست، این نسخه رو برای همه می‌پیچن. پس میشه تصور کرد اگر به جای داوود یک شخص دیگری با یک سری عطایا، استعدادها و تجربیات متفاوت اگر جلوی شاول ایستاده بود، همچنان میگفت احسن برای ایمان تو، بیا برو تو این لباس، دوباره همچنان اون لباس رو تلاش میکرد که تن اون آدم بکنه. آن چیزی که برای خودشون اونقدرها کار نکرده، لباسی که ذره‌ای به دلیری و به شجاعت شاول کمک نکرده که در این جنگ بخواد پیش قدم بشه، همون رو میخوان بر دیگری سوار بکنن. کلاه خود رو آنچنان بر سر دیگری میگذارن، یعنی کلاهی بر سر دیگری میگذارن که شما اصلا فرصت نداری به چیز دیگری فکر بکنی. تمام وقت و انرژی شما صرف حفظ تعادل این چیزی میشه که از هیکلت بزرگتره. درسته؟ من میخوام که در چنین موقعیت‌هایی شما تشویق بکنم به انجام آن کاری که اونها انجام نمیدن و اون در واقع هنر کامیونیکیشنه، کامیونیکیت کردنه که بیان و ابراز خواسته هاست در شفافیت کامل که هر گونه ابهامی در میان ما رفع و رجوع بشه و به تقویت این رابطه کمک بکنه. عده‌ای در طول این مسیر زندگی ما در کنار ما قرار میگیرن که نظر شما خیلی براشون مهم نیست، یا لااقل نظر شما رو جویا نمیشن، با دل خوب کارهای غلطی میکنن که مال شما نیست. من همیشه فکر میکنم که خدا با خیلی از نیتهای ما مشکلی نداره، بلکه مشکلش با روشمندیهای ماست، با روشهایی که اساساً به هدف نمیزنه. ولی ما اینجا نمیتونیم خیلی به شاول کردیت بدیم، مبنی بر این که اون نیت خوبی داشته ولی کار اشتباهی کرده. وقتی شاول رو مطالعه میکنیم، اون شخصیت سوال برانگیز، روح زده و حسود او رو که میبینیم، این مجاز میکنه نیت خوانی ما رو که فکر کنیم که این ممکنه با نیتهای خبیثانه و خصمانه یه داشته که پشت این جمله برو دست خدا به همراهت پنهان شده باشه. درسته؟ اینی که این داوود رو حتی در فصل، این شاول رو در فصل‌های قبلی که مطالعه می‌کنید، می‌بینید این بشر در تمام شؤونات حتی جلوی خدا یه سهمی برای خودش می‌خواسته و شاید به نوعی با خودش فکر می‌کرد اگر 1% این بچه در این جنگ پیروز بشه، برگرده بگه دیدید لباس من برای او چه کرد، لباس من چگونه او رو، یعنی جلال شخصی او رو محافظت کرد، شمشیر من چگونه باعث شد وقتی که راه حل‌های من رو به کار برد که موفق شد. و نه تنها این، بلکه با علم به این که دانسته که لباس او برازنده و اندازه داوود نیست، بیشتر از این که بخواد ضعف جسمانی و اون ظریف بودن و کوچک بودن و او رو بپوشانه و محافظت بکنه، بیشتر هایلایت بکنه و پررنگ بکنه ضعفانه که ببینید این بچه در واقع ساخت و پر چقدر ضعیف، ساخت و پرداخته جنگی که برای مردان خداست نیست. بنابراین در مواجهه ما با افرادی مثل داوود، حالا من میخوام برم از زاویه شاول به داوود نگاه کنم، آیا ما با نیت خوب اما با روشمندی غلط داریم دست و پای این طفلی‌ها رو می‌بندیم، یا اینکه نیت خبیثانه‌ای در ما هست که می‌خوایم که با گذاشتن این چیزها بر اونها مقدمات زمین خوردن و زمینگیر شدن این افراد رو فراهم بکنیم که به دیگران بگیم از همون اولش هم یک ادعای تو خالی بیش نبوده. از ابتدای تاریخ تا به اینجا آدم‌های خبیث کم لابلای قوم خدا بر نخوردن و تا امروزش هم این قضیه برقرار هست. هفته گذشته کیش کامیل با این در دعا تمام کردن که ما رو تشویق کردن و پیشنهاد این بود که جولیادهای زندگی خودتون رو پیدا بکنید. من این هفته اضافه میکنم و اون و توصیه من این هست که این زره هایی که میاد زیرپوستی و یواش یواش اینجوری بر ما قرار بگیره رو هم باید تشخیص بدیم که عده‌ای با نیت غلط و درست، عده‌ای با دل خوب و بد، به اسم مجهز کردن شما در جنگ‌های پیش و رو چیزی رو بر شما می‌گذارن که باشه یک لیست بلند بالایی از محدودیت‌هایی ممکنه به سراغ شما بیاد. وقتی یه نفر بخواد که یک چوپان رو شبیه یک پادشاه برای آن جنگ آنچنانی آراسته بکنه، جواب نمیده. مسئله بهتر و بدتر بودن قضیه هم نیست، بلکه این دوتا سنخیتی با هم دیگه ندارن. چطور میشه یک نفر رو زره پادشاه درش بپوشونی و بخوای که مثل چوپان بجنگه؟ آیا بهتر نیست کسی که پیشاپیش الحال در لباس چوپان هست و خدا او رو طی سالیان جنگیدن شبیه چوپان رو به او یاد داده، کسی در لباس چوپان و آراسته به تکنیک‌های جنگی چوپانی بیاد برای این جنگ که در این مقطع لااقل کافیه بیاد به جنگ؟ چرا آدم‌ها تلاش می‌کنن که در اون کاری که خدا بی‌نقص و داره کارشو جلو می‌بره در زندگی آدم‌ها داره کار می‌کنه یه خلالی می‌خوام بگم آیا واقعاً اینها کمک هست؟ آیا واقعاً این کمک‌ها راهگشاست؟ من فکر می‌کنم خیلی از این چیزهایی که در گیومه بذارم کمک یا به ظاهر کمک، واقعاً کمک نیستن. سناریویی رو تصور کنید که وارد یک کفش فروشی شدید و یک فروشنده بسیار خوشرویی مثلا در همین میکسیز که تشریف میبرید به شما نزدیک میشه و بی مقدمه یه جفت کفش برای شما میاره و میگه این اون کفشیست که به درد شما میخوره و شما باید این رو بپوشید. آیا اصلا ارزش قائل میشید برای این پیشنهاد و برای این فروشنده که بدونی که اصلا دلیل ورود شما به این کفش فروشی رو بپرسه، جنس و رنگ مورد علاقه شما رو بدانه، درک درستی از وضعیت پای شما داشته باشه، یک کفش برای پاتون به شما پیشنهاد بکنه؟ شاید شما اصلا رفتید برای یک نفر دیگه کفش طبی بخرید، درسته؟ بنابراین اگر در مثال‌های ساده زمینی در عالم جسمانی این چیزها کارگر نیست، چطور در مسائل مهم زندگی و در امورات روحانی میتونه این مسائل مؤثر باشه؟ حالا اگه زاویه دیگه هم به این قضیه میشه نگاه کرد، نگاه کنید کلام خدا میگه که شاول یک سر و گردن از دیگران بالاتر بود. حالا اینجا بحثمون جدی تر میشه. چطور چیز به این سادگی رو راجب داوود نمیفهمید؟ در تمام اسرائیل یک سر و گردن از همه بلندتر، رشید و رعناتر. چطور چیز به این سادگی رو راجب داوود نمیفهمه که لباس من قطعاً مناسب به داوود نیست؟ آیا برش اهمیتی نداره که این حرف رو میزنه یا این کار رو میکنه؟ برای داوودی که آمده برای عبور لشکر شاول از این مانعی به این بزرگی داوطلبانه که آمده خدمت بکنه و در کل لشکر شاول یک دلاور مثل داوود شما نمیتونید پیدا بکنید، چنین برخورد سرسری آیا به خاطر این هست که روح خدا او رو ترک کرده و روح پلیدی که در زندگی او عمل میکنه او رو انقدر گیج و خبیث کرده؟ چطور چنین چیزی که بر همگان در واقع میشه گفت مشهود همه این رو میفهمن، شاول این رو نمیفهمه؟ و چه جوی حاکمه که هیچکس جرأت تصحیح کردن شاول رو هم نداره؟ اگر شما با داوود همزاد پنداری میکنید، ممکنه کسانی در پوزیشن اتوریتی در زندگی شما باشن که قدرت تشخیص تمیز درست و غلط رو نداشته باشن و در ساده ترین چیزا اونقدر گیج میزنن که شما در تحلیل های اونها، در تشخیص های ساده اونها شک میکنید. شاول اینجا در پوزیشن اتوریته هست الان و بدون روح خدا نمیشه کارهای خدا رو درست تشخیص داد، مسائل خدا رو تشخیص داد. و مشکل ما همینه که بسیاری از این مشاوره هایی که داده میشه، دست هایی که به ظاهر برای کمک دراز میشه، از جانب کسانی است که توسط روح خدا هدایت نمیشن. به این هشداری است برای همه داوودها. اگر خودتون رو میتونید در نقش داوود تصور کنید که یک آینده درخشان پیش روی شما هست، این هشداره که مبادا پیروزی در جنگ های پیش روی زندگی رو به این عدم کفایت کسانی در تشخیص تمیز مسائل روحانی، در بیمسئولیتی اونها، در بیتفاوتی روحانی اونها ببازید. من در همین 5 سال گذشته که با خیلی از ایرانیان ایماندار در جاهای مختلف، آلمان، ترکیه، ایران، با اونها خیلی با هم صحبت کردیم، درد و دل میکنم، نزدیکتر شدم به این فضا. خدا میدانه که چه درد و دلهایی، چه حرفایی که به اسم مشاوره، به اسم چیزهای دیگه شنیدم که من ادعایی ندارم ولی حیرت میکنی، به قول اون طرف شگفتا، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمانه. و بعد اینجا توجه کنید، ببینید اینه در واقع اون توهم اتوریته در کسانی، در ادعی که تصور میکنن که میتونن هر چیزی رو بر شما سوار بکنن، هر چیزی رو بر شما بپوشونن، هر چیزی رو بکنن تن شما، و در غیاب یک تمیز روحانی اون ایده ها، اون اهداف، اون برنامه ها رو بکنن تن شما و تازه فکر میکنن محقن این کار رو بکنن و در ازاش انتظاراتی هم از شما داشته باشن. چرا؟ مگر به ویژه اگر اونها امکانات رسیدن به اون اهداف رو بخوان فراهم بکنن. چون لباس جنگ مال منه، من صاحب این امکانات و زره و شمشیر و فلان این هستم، محقم که بدون اجازه تو، بدون اینکه اصلا مهم باشه برام که این لباس تن تو هست، به در تو میخوره، این نقش مال تو هست یا نیست، اینو بر تو سوار بکنم. برخورداری از امکانات و بودن در یک موقعیت حالا صرف روحانی نیست که به یک نفر اتوریته میده که با استفاده از ترمینولوژی های کلیسایی خدا خدا کردن بخواد که برای آینده روحانی دیگران تصمیم بگیره، بلکه اون خدمت که در دعای کشکامیل هم بود رد پاش، اون خدمت فروتنانه که منفعت ملکوت خدا رو در واقع میطلبه، که دیگری رو، نفع دیگری رو میخواد، باعث میشه که تدریجاً مردم اون اتوریته الهی رو در ما تشخیص بدن و اون رو ببینن. وگرنه که یه آدمی مثل شاول نیاد برای سرنوشت روحانی یک جوان 15 ساله اینجا باش بازی بکنه، یک دختر جوانی که تازه وارده، یک آدم نوئیمانی که آمده. ایناست درک اشتباه از اتوریتی، لطمات فراوانی میتونه بزنه. اینه که میگم گاهی گریزی نیست مگر اینکه این کمک‌هایی که لااقل به اسم کمک هست رو رد بکنید. اینا کمک نیستن، شبه کمکن، شبه داروان، دارو نیستن، مشکلی از ما حل نمیکنن، چون بهایی که بعداً میپردازید بسیار زیادتر خواهد بود از اون کمکی که در وهله اول بخواید دریافت بکنید. حالا گیرم که یک دوره‌ای، یه مدتی، یک ماهی، یک سالی، یک هفته‌ای، هر چقدری، یک نقش اشتباهی رو، یک چیز اشتباهی رو هم بر من و شما گذاشتم. ما دیگه مسخ که نشدیم، که فلج که نیستیم که نتونیم حرف بزنیم، که شما میتونید تست بکنید آنچه که بر شما گذاشتن، به دقت این رو وارسی بکنید و بعد نتایج رو صادقانه اعلام بکنید. این کاریست که داوود داره اینجا میکنه. یکی از معیارهای سنجشی که کمک میکنه بفهمیم درست هستیم، در مسیر درستیم، در محیط درستیم، در نقش آفرینی درست هستیم، نقشی که پذیرفتیم درست هست یا نیست، همین تست کردن سرعت و نحوه حرکت رو به جلو هست. که اگر در ساده ترین چیزها، در همین یه چیزی مثل راه رفتن، مشکل داریم، شاید این داره به ما نشان میده که چیزی رو بر خود گرفتیم، چیزی رو بر ما پوشاندند که مال ما نیست. آنچه که مال شما نیست، باور کنید در همون قدم‌های اول مشخص میشه. حرف منو تایید میکنید، ولی بسیاری هستن که در نقش‌هایی که مال اونها نیست، در خدماتی که مال اونها نیست، در لباس‌هایی که مال اونها نیست، به هزار و یک دلیل این رو میدانن و وقت تلف میکنن و درش فرو میرن. خیلی چیز عجیبی نیست، سریع به آدم مشخص میشه که این لباس اندازه من نیست. یه دو قدم برمیداری، چقدر باید زمان ببره که ما متوجه بشیم آن نقشی که درش فرو رفتم، آن نقشی که به من دادن، آن چیزی که تصور میکنه دیگری برای من مناسب من نیست. قیمت به قیمت یک صداقت شخصی کوچک و چند تا قدم ساده برداشتنه. به همین سادگی مشخص میشه آقا این لباس به تن من گشاده، این کفش برای من تنگه، من با این کفش نمیتونم به سمت اون مقصدی که خدا برای من در نظر گرفته حرکت بکنم. ولی طرف پاش تاول زده، راه رفتنش مختل شده، به زور در اون پوزیشن زورکی میخواد بمانه. اینا واقعیت کلیساییست که داریم همه ما توش تنفس میکنیم و در واقع خدا میطلبه که جمع صادقین بلند شند، جمع کسانی که با خود و با خدا صادقند. وگرنه میشه اون پشمشتا، پشت این حرف معرفا قایم شد و یه عمری از همه ما تباه بشه، بگذره، از بین بره و پاهاتون از که اون کفش‌ها در بیاری پر تاول و داغونه، فقط به خاطر اینکه همون یکی دو قدم که برداشتید متوجه شدید این کفش مال شما نیست، این لباس مال شما نیست، این شمشیر مال شما نیست، ولی ادامه دادید. از خودتون بپرسید در چه چیزی، در چه ردایی، در چه انتظاراتی، در چه لباسی که از جانب دیگران بر شما تحمیل شده دارید قدم برمی‌دارید که راه رفتن ساده زندگی شما رو مختل کرده. اینجا وقتی نگاه می‌کنیم در همون قدم‌های اول میره در یک پارتنرشیپ و یک شراکتی بین داوود و شاول، در واقع داوود میره در شراکت با استراتژی و امکانات شاول وارد این جنگ بشه. ولی یکی دو تا قدم که برمی‌داره متوجه میشه دیگه این شدنی نیست. بیشتر از این اگر این لباس به تنت نمیره، این دکمه رو نمیتونی بهم چفت کنی، زور زیادی زدن اشتباهه. اینا زور انسانیه. چیزی که از خدا باشه کاملا انگار یک خیاط عالی برای شما اینو پروف کرده، باید بشینه تو تن شما بی هیچ نقصی. قشنگ مشخص این چرخنده‌ها دارن عالی میچرخن. مقاومت‌هایی هست، ولی این نیست که در بیسیک ترین چیزها برای مدت طولانی آدم گرفتاری داشته باشه. شما با چه کسی وارد پارتنرشیپ و شراکت شدید که روند زندگی روحانی شما رو مختل کرده؟ با چه کسی قرار شریک زندگی شما بشه که هنوز در دوران آشنایی هستی مسیر زندگی شما رو در نقش یک سرعتگیر داره عمل میکنه؟ با چه کسی وارد شراکت پارتنرشیپ بیزنسی شدی که عبور از اون موانع سخت که سهل، حتی همین مراودات ساده تجاری شما رو مسئله دار کرده؟ با چه کسی وارد شراکت دست دادید برای کار خدا و میبینید که گرفتاری هست و جریان جلو نمیره. هر کسی بهتر از هر کسی خود شما میدانید که ایراد از کجاست و چه کسانی چه چیزهایی رو بر شما پوشاندن که نمیگذاره مثل یک انسان فرهیخته ادامه بدید. پس ببینید اینجا صادقانه داوود نمیره تو جنگ شکست بخوره بگه آقا من میخواستم اونجا بگم و بروتون نیاوردم، بره اونجا شکست بخوره و جواب نده و بگه که این زره هم که تنم رو پوشاندی به درد نمیخورد. حال من نخواستم جلو بچه آبروریزی کنم ولی اونجا مردم وایستاده بودن، جالب نبود. نه، همونجا قبل از اینکه کار به جاهای باریک برسه میگه آقا من به اینها عادت ندارم. آنچه که ممکنه برای تو بهترین باشه ممکنه دیگری رو فلج کنه، عاجز کنه. میگه دید که نمیتوانه، عجزه. بله، بعدش هم نمیتونی انگشت نقد بدی که تو بلد نیستی با این را بری. نه، آنچه که رو من گذاشتی من نمیتونم اصلا باشه راه برم. میگه این امکانات تو، این راهکارهای تو همخوانی نداره با اون آموزش‌های الهی که خدا از طریق تجربیات زندگی به من داده. و نه تنها این نقشه که تو از من میخوای با تجربیاتم هم همخوانی نداره، با این که با آن چیزی که من هستم، با هویت من، با آنچه که در خدا هستم هم داره اینجا تداخل ایجاد میکنه. با اون معرفت شناسی جنگی من در تداخل هست. من جنگ و ابزارهای جنگی رو این گونه نشناختم. میدونی ممکنه الان یک لباسی رو بر شما پوشاندن و شما انقدر شیفته و مجذوب و محو زیبایی این لباس هستید که آمدانه نادیده میگیرید این نکته بسیار مهم رو که این چیزی که بر شما گذاشتم با کیستی شما، با هویت شما در تضاده. این من نیستم، اینو که رو من گذاشتی من نیستم. چه عبایی دارم، چه ترسی دارم، چه چیزی از دست میدم اگر صادقانه بخوام اینجوری مثل داوود فیدبک بدم که آقا در پوزیشنی که میخوای منو بگذاری که برای تو شمشیر بزنم، من این مال من نیست. هر چقدر این پوزیشن در چشم باشه و بهوه و چهچه و کف و سوت دیگران رو بخواد جلب بکنه، این خیانت به آن چیزی که خدا تا اینجای کار ذره ذره از طریق حادثه های مختلف تلخ و شیرین رو زندگی شما سرمایه گذاری کرده و شما رو ساخته آن چیزی که امروز هستید و شما بخواید اینو خیلی راحت باید همخوانی داشته باشه با تجربیات زندگی شما و آنچه که خدا شما رو تعلیم داده که باشید. به اینجا اون قسمت دردناکشه برای من که بسیاری، یعنی آمدم و اگه این مدلی کسی بره وارد میدان جنگ بشه همون اول جولیات رو میزنم و شما ساخته و پرداخته نیستید طبق اون لباس های اشتباهی به تنتون هست و عده آمدن در همین کلیسای ایران و لباس های اشتباهی به اونها پوشانیده شد با نیت خوب، ولی اونها انقدر با خودشون صادق نبودن که بگن این لباس مال من نیست و انقدر سرگرم این لباس بازی ها بودن، داشتن با اون چیزهای تقلبی این لباس رو حال میکردن به قول معروف که در همین ناغافل جولیاتا زدند و کار تمام کردن. اگر در لباس اشتباهی هستید، اگر در نقش اشتباهی هستید، میگید تصمیم، من امیدوارم 100 نفر به شبانانشون زنگ بزنم بگم من تا به حال زورکی میخواستم دکمه های این نقشی که داشتم بازی میکردم و به کشکامیل زنگ بزنم، به شبانانشون زنگ بزنم، من دیگه نمیخوام بیشتر از این اصرار بورزم برای بودن در این نقش. هستن در میان ما، هستن آدم هایی که یک تصوری از این که این نقش و داره راه رفتنش مختل شده ولی ادامه میده، ادامه میده، هی بهش کد میده، همه تجربیاتش ناهمخوانی داره، ناسازگاری داره، داره در جهان تضادها زندگی میکنه، انتظار سازگاری داره. اگر در لباس اشتباهی، در نقش اشتباهی هستید، به خودتون، به خانوادتون، به اون دعوت و خواندگیتون، به اون مسیحی که خدا به شما داده میخواد بده، به اینا رحم بکنید. با لباسهای قرضی، با هویتهای آریه‌ای نمیشه با جولیاتهای زندگی جنگید. پس اینجا میگه داوود من عادت ندارم. شاید این نقشها و این لباسهایی که میخواید تن من بکنی برای شما کار میکنه، شاید، اما من تستش نکردم، مطمئن نیستم که اینا اعتماد من رو جلب نمیکنه. ولی یک چیز رو در زندگی خودم قبلا تست کردم، امتحانش رو به درستی پس داده و مطمئنم که این بار هم عبور میده. فلاخن من نیست، امکانات تو بده، امکانات من خوبه نیست، بلکه آن خدایی که من رو از دست شیر و خرس نجات داده. در واقع میگه اعتماد من بر وفاداری خداست که هر بار وسط این جنگ ها آمده. جنگ شاول با جولیات جنگ دوتا تفکر جسمانیه، ولی جنگ داوود با جولیات جنگ خدا با جولیات. داوود از بیرون وقتی اینو نگاه میکنه براش کاملا مسجله که خدا پیروز این جنگ خواهد بود. و میگه اگه من لباس تو رو بپوشم من میاری در سطح جنگ های جسمانی و زمینی، من وارد بازی هایی میکنی که اینا تای شکسته نمیخواد این اتفاق بیفته، واسه همین میگه میاد بیرون. پس اگر ترس خداوند آغاز حکمت است، شاید از نظر عده احمقانه باشه که بدون زره فلان میخوای برید، ولی حکمت خدا اینه بی زره اما با تکیه بر قدرت خدا قادر خواهد بود که در این جنگ پیروز بشه. پس میگه لباس ها رو از تنش بیرون آورد. کی آورد؟ شما خودت پوشاندی، خودتم باید در بیاری آقای شاول، یا بچه‌ها بیاین کمک کنین این لباس ها رو از تنم در بیارم. نه، دیگران ممکنه تنتون کرده باشن، یه عده‌ای دارن تلاش میکنن چیزی رو بر شما بپوشانن. آقا شاول پادشاه اسرائیل زشته، دست پادشاه رو رد نکن، برادر فلانی باشه شاوله ولی خدا نیست، برادر فلانی و خواهر فلانی، اما تایید خدا در این نقشی که او میخواد زور چپون رو من بذاره نیست. بنابراین من اینا رو رد میکنم، من اینا رو نمیپذیرم. پس چه کسی باید این لباس رو از تن شما در بیاره؟ شما باید در بیاری، من هستم که در میارم. مردم میپوشونن و میرن، مثلا شاید فراموش کنن، شاید یه روزی هم اصلا براشون اهمیتی نداره، و روزی هم که شما در جنگ های بعدی زندگیتون شکست میخورین برمیگردن میخندن، گفتم دیدی گفتم این بود اون بچه‌ای که ساخت و پرداخته این جنگ نبود. اونا این حرفا رو ممکنه بزنن و شما میمانید با اون لباسهایی که دیگران به تنتون کردن که مال شما نیست. پس اگر دو سه سبایی هم سعی کردید در یک نقشی که مال شما نبوده نقش آفرینی بکنید، بهتر این لباسها رو از تنتون بکنید. تعارف نداریم، اینجا اوریانی یک چیز خوبی است، لباسها رو بکنید. و مسئله اینه، کلیدش اینه، یک نگاه دقیق به تجربیات زندگی که بندازید و چگونه در این تجربیات زندگی عطایای شما، استعدادهای شما، عملکرد شما، شخصیت شما پخته شده، باید یه همخوانی در کلیسا، در کار، همه جا باید یک همخوانی باشه بین مجموعه اونا. من ممکنه این نیستم که خدا یک شبه میتونه یک نفر رو مثلا بلند کنه یک حرکت دیگه ای بکنه، ولی اساساً و اصولاً اینجوری هست که خدا یک سفری رو از ابتدای بچگی با شما طی کرده و شما رو پخته، و حالا در این لحظه در سال 1403 شمسی، در سال 2024 میلادی، شما باید اینجایی باشید در این سنی که دارید، انقدری که متوجه هستید با این تجربیاتی کسب کردید که عامل دست خدا باشید. همه اون برآورد این مجموعه ها به شما میگه آن لباسی که میخواهند بر شما بپوشانند، آن لباسی که خودت میخوای بر خودت بپوشانی، آن نقش هایی که میخواهید بپذیرید برازنده شما هست، این لباس اندازه شما هست یا به شما گشاده یا تنگه. پس اینه، این من در کلاس های شعر عده دوره چند کلاس شعر برگزار کردیم و عده میامدن و میگفتن خداوند من گفته اصلا محصه تو شاعر فلان اینجا از این حرفو. بعد میگفتن خب در زندگی چقدر کتاب اهل شعر؟ اصلا مثلا اهل شعر نیستم، اهل کتاب نیستم، چجوری میشه همچین چیزی که یک شبه؟ آیا میشه خدا یه نفر یه شبه بلند کنه از طرف شاعر بشه؟ بله میشه، ولی وقتی نگاه کنی با اون ابزارهایی که همیشه از بچگی راست کار شما بوده که کلاس دوم سوم انشا می نوشتید، همه مدرسه برای شما دست می زدن، یک نقشی داره بازی میکنه در اون مسیری که خدا داره شما رو میبره. اون کسی که نویسنده است و فیلسوف و فلانه که یک شبه که از بچگی نگاه کنی اهل کتاب بوده، میخواد اونی که کار فنی بلده از بچگی علاقمند به این چیزها بوده. که شما تعریف میگن، میگفت من میرفتم با جاناتان ریاضی کار میکردم، میگفتم این چرا خنگ نمیگیره. بعد دیدم جاناتان پسره که شما چقدر در چیزهای دیگری باهوش بود، اون در زمینه دیزاین و غیره کتاب نوشته، مشاغل خیلی عالی رو تجربه کرده و غیره. اینه که هر کسی اگه نگاه کنید برای یه چیزی ساخته و پر، لباس زورکی رو نمیتونی تن کسی بکنی. شاول نمیتونه لباس خودش رو تن داوود بکنه. من یادمه 5 سال پیش اولین بار اینجا خدمت رسیدم و موعظه کردم، هنوز بیرون در نرسیدم، یکی از عزیزان من دیگه به به میبینم که کشیش آینده. یه تصور کلی این بود که اگر کسی موعظه کرد سریع اون لباس کشیشی رو باید تنمون بکنه. من کشیشی رو نه رد میکنم نه نفی میکنم نه چیزی. اینه که این نشان میده که ما چگونه سریع قالب‌های آماده‌ای داریم که میپوشیم. مثلا شاول، یعنی جنگ قالب آماده‌ش اینه بیا برو تو این لباس. موعظه کردی باید بری تو کشیش بشی، فلان کردی، همش این قالب‌های آماده‌ای که می‌خوایم لباس تن مردم بکنیم که از نظر ما حالا برازنده است نیست. و خیلی از ما میدونیم خیلی از نقشایی که به دیگران میدیم برازنده اونا نیست. بنابراین اگر فرد و روزی که هر کدوم از ما در یک لباسی، نقشی، جایی، چیزی بودیم که دوره کسانی بر ما پوشاندند و ما هم در اون مقطع اعتراضی نکردیم و بعد رفتیم دیدیم این سفر مسیحی ما، زندگی ما، خدمات ما، جنگ شکست پی در پی در زندگی داره پیش میاد. اگر به خدا قرب بزنیم، خب خدا میگه من کی این لباسا رو تن تو کردم حنیف؟ در بیار اون چیزهای ایدئالهای دیگران رو از سن در بیار، آرزوهای دیگران رو از سن در بیار، اگر اینجوری بشود خوب میشود دیگران رو از سن در بیار، ایدئالهای دیگران که مسیحی واقعی، خادم واقعی، فلان واقعی، بهمان واقعی، مشخصاتش اینه، خب قدم بردار اگر میتونی، یک قدم نمیتونی از قدم برداری. چرا؟ به خاطر اینکه داوود این لباس مال جنابالی نیست. دو سه قدم که با شمشیر و لباس شاول رفتید نمیتواند حرکت، مال من نیست. این صداقته، این یک کلیده عزیزان، این یک رازه که کسی اینگونه جسارت صادق بودن با خودش داشته باشه، که در بسیاری نیست. به زرس قاطع میگم بسیاری راحت‌ترن پشت اون مسکن‌ها، پشت اون دروغ‌ها، پشت اون تصویرهای خیالی قایم بشن که خیلی چیزها دیگه عیان نشه، ولی این قدرته که یک نفر اینگونه با خودش و با خدا صادق باشه. خدا به نظر من چنین شخصی رو حمایت خواهد کرد. پس میخوام با این تمام بکنم که پیروزی ما در این سیاحت مسیحی ما در گرو امکانات آنچنانی و فلان و بهمان نیست، بلکه آن چیزی که خدا به من و شما داده، برگردید به نقطه اول، به آن چیزی که طی این سالیان خدا به شما داده. میگه چوب دستی خود، کیسه شبانی خود، فلاخن خود. پیروزی در اون فلاخنه نیست، پیروزی در کسی است که اونها رو به شما داده و به دلیلی داده و در وقت مشخص از اونها استفاده کرد. همه تفاوت شاول و داوود در همینه، به خاطر اینکه شاول اعتمادش بر چیزی است، داوود اعتمادش بر کسی است. یعنی ما اینجا راجع به شخص صحبت میکنیم، و تو مادامی که اعتماد ما به این خداوند هست، میچربه بر همه امکانات بیرونی. اوست که در باز میکنه، سر کیسه رو شل میکنه، امکانات رو در اختیار شما قرار میده، شما رو از مسیرهای عبور میده که تجربیاتی که کسب میکنید دقیقاً شما رو ساخته و پرداخته نبردی که در هر مقطع روبروی شما. در روزگاری هم داوودم زره نظامی باید بپوشه، پادشاه باید در قصر باشه، رو اسب باید باشه و اون مراودات دیگر، ولی در این مقطع آنچه خدا مقرر کرده در هر مقطع کافیه. میگه جهالت خدا حکیمتر از حکمت مردمانه، نمیدونم ناتوانی خدا، پولس میگه تواناتر از مردم. اون چیزی که ممکن از نظر مردم کافی نباشه، ممکن از نظر مردم فراوان نباشه، ممکن از نظر مردم قوی نباشه، اما ضعیف خدا قوی تر از هر قوی هست. پس با این میخوام تمام بکنم و با هم دیگه دعا بکنیم و خیلی کوتاه و شما رو هم به خدای بزرگ بسپارم. تا هفته بعد راجع به پسر این بشر صحبت میکنیم، سلیمان. خداوند از تو ممنونم بابت کلامت، جرأت صادق بودن با خیشتن رو به همه ما ارزانی کن و جسارت از تن در آوردن همه لباس های تقلبی که از تو نیست و هرگز برازنده ما نخواهد بود. به نام عیسی مسیح، آمین. بفرم.
بخونیم پرچم های پیروزی. آمین. هللویا، چه عکس زیبایی. پرچم های پیروزی. هللویا.
ما خانم قوم خدا عمد و تسبیحش را امروز روز بیروزی امروز روز آزادی امروز روز شادمانی است هللویا هللویا امروز روز پیروزی امروز روز شادمانی امروز روز شادمانی است هللویا هللویا امروز روز شادمانی است هللویا هللویا امروز روز پیروزی امروز روز آزادی امروز روز شادمانی است هللویا هللویا
هللویا در پیروزی خداوند واقعا زندگی بکنید، هفته پربرکتی داشته باشید.